آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه مختص به شما می باشد. در هر مورد می توانید اظهار نظر نمایید، شکایت نمایید، انتقاد نمایید و در مورد بهبود وضعیت اظهار نظر یا پیشنهاد بکنید. به هر حال شما می توانید از طریق واتساپ هم به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک بکنید و هم پیام بگذارید. شماره را برتان آیست آیست میگم: 00-4202-2112-4601.
پیام ها و نظریات شما.
ولایت بلخ، مزار شریف، ولسوالی شورتپه و جنگ افغانستان 40 ساله بود. برادر نداشتگی را ولسوالی شورتپه کشته، مالش اگه میگرن، زمینش ها میگرن. مثلا برادر نداشتگی را میکشن یا گم میکنن، مردش معلوم نیستن. مردم های شریف خواهش میکنم ای جلوگیری هیچ وقت ولسوالی شورتپه نمیشدن، ای ادامه میتن. حالی هم کس که برادر نداشتن کشته میشه و مالش زمینش خورده میشه و هیچ ارگان ایرا جلوگیری نمی کدن. همه اولسوال ها عریضه میکنین، اولسوال ها خاموش میشینن و دیگه سبا یک ماه در چه میتن آخرش معلوم نیستن. ما پای مایو شدن، پدرم کشته شدن، کس پرسان نمی کنن. خوردن نانم صاحب مشکل هستن، ما چطور کنم؟ بر ما یک چیز بگوین.
در محاکم ابتدایی ولسوالی ها بسیار مشکل فراوان است. مراجعین به محکمه می روید و قاضی و مفتی و محرر برش می گوید یک هفته بعد بیه، یک هفته بعد که باز بیه برو برش می گوید 15 روز بعد که برو باز برش میگه یک ماه بعد بیه، یک ماه بعد که برو باز برش میگه ما را چقدر مزاحمت شما میکنین، آخر ما برتان زنگ میزنین. از برای خدا اگه میشه شما امرای مقامات امارت اسلامی صحبت کنین که چگونه رسیدگی میشه.
خشکسالی والای دره فندقستان تاثیر خیلی منفی گذاشته، حاصلات ما سر درخت ها از بین رفته. دولت خواهش میکنیم که بالا برای ما کمک خاص صورت بگیره. بسلام
رحمت خدا بک آقای زدی فنزر و تمام کارکنان را یا زدی تقدیمی دارم. همی طرف شمالی خصوصا ولسوالی میری بچه کود و قریه جکوی پایین بلکل آره قریب است که پاک و زمین تمام بگیش بسوزه، بخاطر از این که کاریزا بود، کاریزا خود شده، نه ملل متحد، نه همی امارت باسا سکرد، نامد از کاریزا بادرسی نکرد که فرزن چرا پاس بازان خراب کرد. امسال اینا خریب است که از بین بره گیلن 330 رپه یک گیلن 30 دیزه هست و از وام از واسه توان مردم بخاطر از یکی کاربار نیست، از خدا تا مردم خلاص شده. نمیر از شما خواهش کنم که شما امین نشر کنید تا این امارات بفهم سلام معلولین معیوبین سال آزار میتن کده پیسه والا کدیم در رادیو هم میگن ما پیسه والا کدیم، پیسه والا کدیم، نه پیسه کسی والا بیزه فرفته مدام که به کسی نیتن. یک دوم از این که یک کارت کارت بانکی میگنه برای هم کارت امارات یک کارت دیگم تن کسی مادر چار منه میتن که پیسه واسه و وکیلی نداشته باشه. دو تیم از این کس مردم بسیار حتی دکاندار صرفه خدر بازار رفتی. یک چیزی من به شما اینمی را عرض بکنم که خواهیش هم بکنم که دو سه دفعه می را طریق رادیوتان همی را نشر کنه. دفعه اولش همی را کنیم سلام معلولین معیوبین سال آزار می تن کده پیسه والا کدیم در رادیو هم میگن ما پیسه والا کدیم، پیسه والا کدیم، نه پیسه کسی والا بیزه فرفته مدام که به کسی نیتن. یک دوم از این که یک کارت کارت بانکی میگنه برای هم کارت مارد یک کارت دیگم تن کسی مادر چار منه میتن که پیسه واسه و وکیلی نداشته باشه. دو تیم مزید که از مردم بسیار حتی دکاندار صرفه خدر بازار رفتی.
خانواده زاده هستم از ولایت لاغر، بیکاری هست، اینقدر مشکل است که بخیر جا نداره که ما از مشکلات خود بگویم و به گوش مسئولین برسه که ملت در چه حالت است. یک معاش معیوبین داشتیم، او رم طالبای دو سال شد سر ما قطع کردند. دیگه خدا کنه که مسئولین به پیام بنده توجه کنند. این در کوچه و همسایه و فقر و فامیل دالت فقر گشنگی به چارگی است. دیگه خدا کنه که به مردم کار بار پیدا شود. کی خبر است از خانه کسی؟ کی خبر است از جای کسی؟ دیگه خدا کنه که او معاش معیوبین ما را دوباره حواله کند و به مردم کار بار پیدا شود.
پتا غلام رسول رنجبر یک تن از معلولین ولایت تخار. چرا معاش معلولین نمیتن؟ چون تو حکومت اسلامی از ملت خود خبر نباشه باشه. اینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنن. حضرت عمر سید زمانی که امیر بودن شبا میرفتن که پشت دروازه معلوم گوش میکردن که شکم کی گشنه باشه کی سیر باشه. اینا چرا دیگه خود امیر مومنین میگن که معاش های معلولین ما نمیتن؟
پیام شما نظر شماست.
سلام علیکم، سوشار هستم از کابل. نزدیک به 700 روز می شود از بسته بودن در مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم که متاسفانه حکمان فعلی در این مدت نزدیک به 700 بهانه را پیش کردند و همچنان ما در اواخر شاهد ازی هستیم که گفتن باید به چوکات اسلام خود عیار بکنن. آیا اینا او چوکاتی را میگن که خودشان آماده کرده و زنها را از اساسی ترین حقوقشان به دور داشته و نامش را هم اسلام گذاشتند، در حالی که دختران افغان و نسل جوان به دور از درس و تحصیل هستند و هنوزم ملت ما شک داره که چرا عقب مانده هستیم؟
به تمام ادارات دولتی این ولایت رشوت خوری مخفی بیداد میکند. در اینجا خبرنگار وجود ندارد تا مسئولین شد را از گرسنه ها خبر نماید. اگر یک گرسنه پیش والی برود شکایت کند، والی برایش میگوید بروید شیر برنگ بخورید، در حالی که به جز آشپزخانه رهبر دیگر جا شیر برنگ وجود ندارد. مردم خیلی گرسنه از مجبوری به کو میروند و یعنی چینی میکنند. طالب ها میروند هم اونها را آتش میکشد. اگر طرز حکمت دری همین گونه باشد، حیوانات خانگی از بیابی و بیالفی علیه اسلام شورش خواهد کرد. خودم از رهبر کشور آرزومندم که مردم این کشور که توسط شما مسلمان شدند، شما سوره یوسف را بخونید مثل یوسف که مردم مصر را از گرسنگی نجات داد، شما هم نجات دهید. به دنبالی بی اجابی زنهایی که به گفته شما تازه مسلمان شدن نگردید که پشیمان می شوید. پیام دیگر این است.
پیام شما نظر شماست.
با عرض سلام به تمام کارگردان رادیوی آزادی، من پیام من همی است به رادیوی آزادی که شما دروازه مکتبا را، دروازه را، آرایشگاه را و کار دیگر شما برای ما بسته کردین. یک شما ما را حمایت کنیم، ما عضو یک انسان هستیم.
پیام ها و نظریات شما.
علی هم چهارشنبه 28 سرطان ما رفتیم پیش روی ریاست تقاعد تیم، اوجا از مامورین پرسال کردیم که 3 سال است که حقوق متقاعدی چرا نمیده. اونها گفتند که هیچ نکنم برنامه است، نه با ما کسی کنم اول داده که متقاعدی نکنم حقوقش شروع کن نکن هیچ چیز میگه، با ما اولش معلوم نیست. ما رفتیم تا اوجا زحمت کشیدیم در این گرمی، تا اوجا رفتیم به تقریب هم شدیم ریاست تقاعد رفتیم هنده مکرهان کنست مامورین و پیرادار های ریاست تقاعد با ما روی خراب کردن، ما را لطکوب کردن، ما را لط کردن، ما را گفت که دیگه نبه شما متقاعدین میادن از دوران سابق هستی، شما کمونیست ها هستی، ما را ایتو تهدید کرد، ما را لط کردن، ما متقاعدین بسیار زجر و شکنجه کردن، میگه دیگه نبه ما را بیاب کردن.
اسمی من جمال است، از جمله متقاعدین هستم. مدت 2 سال می شود که دولت امارت اسلامی حقوق ما را پرداخت نکرده در وضعیت بسیار بد. بعدی که گفتنش قابل ذکر نیست، قرار داریم اولادای ما شب گشنه خواب می شوند، اولادای ما بیکار است، خود ما بیکار هستیم، کدام مؤسسه ای کدام کاری نیست که بودیم در اونجا شامل شویم. یا که خود ملا می دانن، مولوی می دانن، مقلمانی از یاشا و ملا و مولوی احادیث یاد دارد، ملا و مولوی آقایت خدا خداوندی را یاد داره، ملا و مولوی کینه نمی کنه، ملا و مولوی خصومت با هیچ کسی نداره. خداوند در قرآن گفته که کسی خصومت میکنه، کسی کینه میورزه با یک برادری مسلمانی خود، او از جمله بندگان ما نیست. باید یاد مشکلات ما را در نظر بگیرن. مثلا امیر المومنین ملا عبد الله خان، امیر المومنین در زمانی حضرت عمر رضی الله عنه هیچ کس در سرزمین از او گشنه نبود، و زمانی که از طرف روز میگشت میدیست فلان بیوه فلان زن فلان یدیم گشنه است، شو از طرف شب بدون از اینکه قماندانایش، بدون از سرلشکرایش، بدون از سربازا و بادیگارداش خبر شده، در پشت مبارکشان خرما را آرد میبرد در پشت دروازه زن یا او مرد و هر کسی که بود میانداخت دروازهش تک تک میزد فرار میکرد که حتی خودی از ایران نبینه که کاری حضرت عمر است. او را امیر المومنین میگن. ما در کشوری که امیر المومنین قبولش داریم، امیر المومنین هست، اما ما را به این حالت نگاه نکنه. به لحاظ خدا، به لحاظ قرآن گشته هستیم، از گشتگی میمیریم. شخصا خودی من 3 دفعه به خدا رفت دوای مرگ موش خریدیم که تمام فامیل خودم مرگ موش بتم در غذا بیاندازم از بین ببرم شون. از جمله دو بچه که بشاد دلم برشان سوخت که یا هیچ از دنیا چیزی نبردن، چیزی نخوردن، چیزی ندیدن، چرا هم یالا در جمع خود بکشیم لحق از بین بریم؟ با روز صرف نظر کردیم دولت امارت اسلامی خواهشمند هستیم، کلی از یاد یادن ملا هستن، مولوی هستن، حدیث یاد دارن، کلی دیگه پارا یاد دارن، در مقابل ما کینه نبرزن، حقوق و حقیقت ما را بتن، ما کجا بریم؟ و اگر خیلی با از ما بدبین هستن و از ما بد میبرن، فقط یک خواهش دوستانه بگم، یک لکوشن از اون متقاعدی هست کسانی که از این وطن خارج میشن، از این مرز ما را تیر کنه طرف ازبکستان، تاجیکستان، پاکستان، ایران، همونجا الله خلق رفتن مزدوری یک گاوی مردم پاروش پاک میکنیم، در کار ننگ نیست، یک کاری میکنیم که یک لغمنان پیدا کنیم، یک لغمنان به اولادای خود بدیم که اولادای ما از گشتگی نمیره، تا بکه میترسیم که امروز و فردا اولادای ما از گشتگی نمیره، اولادای ما شوا گشنه خواه میشه، ما کدام رو را بگیریم؟ ضرب المثل است میگه آسمان بلند و زمین سخت، نه آسمان ما را را میتن نه زمین. کاری که هم پریلازم امریکا در مقابل افغانستان کرد دیگه طالبا باید نکنن، ما بیادرشان هستیم یا بیادری ما هستن، ما کدام دشمنی خصومت با ایران نداریم دیگه، یا باید در حق ما توجه کنن، ما از کدام کره زمین، از کدام گوشه دنیای دیگه نامدیم، از کدام سیاره دیگه نامدیم، افغان هستیم، در همین افغانستان زندگی کردیم. اگر یا تو هست تو حدس میزنه که والا یا دشمن ما با ما جنگیدن، او قسم برد بخیر ما ملا سیب و مولوی سیب بیا که تو صلاح امریکایی را تو یاد داری، والا و بلا ما گایی بفهمم که امی صلاح ازیز چی تو دک میشه، چی تو پر میشه، چی تو فیر میشه. ما در شبه کار میکردم و اکثر یک متقاعدی که در شبه کار میکرد و هایی که جنگ و جنایت کردن، پول جمع کردن، فلال کردن، گرفتن در کشورهای امریکایی و اروپایی زندگی میکنن، 4 تا غریب و بیچاره بینوایی که استعمال سلاح را یاد نداشتیم، فقط مخلصانه به نام خداوند خدمت میکردیم، در شعبات بودیم، کار میکردیم، جنایت نکردیم. اگر ما کدام جنایتی کرده باشیم ثبوت کنین، ما را در مزار یوم تیرباران کنین، چرا ما را تو اذیت و آزار میتین؟ امید است که امارات اسلامی گپا را بشنوه، جهانیان بفهمه بدانه، اگر تی نوا نمیکنه جهانیان کور نیستن، جهانیان شل نیستن، جهانیان گوش شنوا دارن، لاکل همی حقوق ما را از یک طریق خبری ما بتن. امریکای بی وجدانی هم پرولاریزم در ماه 300 میلیون دلار روی میکنه، یک ماه دلار برای ما تخصیص بوده برای ما روی کنه، از کجا بی وجدان کم میشه؟ ما را خود گرداب ایلا کردن، وطن ما را خراب کردن، وطن ما را از بین بردن، ولی ما مانیم در اینجا، ما سوختیم در اینجا، ما چی کنیم، در کجا بریم؟
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان محترم، در این اواخر برنامه ای داشتیم در مورد علتهای خودکشی و ضررهای آن. از جمله محترم دکتر ایمل صافی در مورد خودکشی و اسباب خودکشی و دلایل خودکشی و راه‌های حل چنین مشوره دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خودکشی اگر به تعریف نظر کنیم، نظر به تعریف خودکشی به طور عمدی و قصدی به دست خود یک شخص به زندگی خود خاتمه دادن عبارت از خودکشی است که در طول تاریخ بشریت مثال های زیادی رایج شده است، اما در شرایط فعلی و معاصر ما عوامل بیولوژیکی، اجتماعی و روانی سبب به وجود آمدن افکار خودکشی نزد شخص میشه. مثلا از جمله اختلالات روانی بالخاصه اختلال افسردگی اساسی که در اون لذت صدمه میبینه، بخش لذت با آینده باورهای ما پیکه میشه، بالای خود باور ما صدمه میبینه، ناامید میشیم، خود ملامت فکر میکنیم که نمی کلی اعراض و علائم دلالت به اختلال افسردگی اساسی میکنه. تقریبا 25% مریضان تا 30% مریضان که مصاب به افسردگی اساسی هستن اقدام به خودکشی میکنه، افکار خودکشی میداشته باشه و همچنان خشونت های خانوادگی، محرومیت از حقوق حقه مردم این سبب ازی میشه که به شخص افکار خودکشی پیدا کنه و یا به فشارهای روحی و روانی مقابله کرده نتانه و بالاخره اقدام به خودکشی کنه. مسائل فرهنگی و مظالمی که باز به شکل بسیار تندروانه بالای روان مردم حاکم است، مثلا مسائل فرهنگی بسیار جدی که بدون از اینکه از یک شخص پرسان شود در رابطه آینده از او تصمیم گرفته میشه و بعد نکاح جبری داده میشه، متاسفانه که از نظر اسلام هم مردود است، از نظر شریعت مبارک قرآن محمدی برخلاف از او یک شخص بعد نکاح داده میشه، از او هیچ پرسان نمیشه و ای است که شخص نو عروس به خانواده میره، در اونجا شرایط فرهنگی فرق داره، شرایط یک خانوادگی با او خانواده دیگه فرق داره، تا که خود عجز میکنه یا خود برابر میکنه، خود تطابق میده، بالاخره با استرس های گوناگون مواجه شده و با عرض و علائم افسردگی و همچنان سلوکی و همچنان استرابی مبتلا میشه و بالاخره با افسردگی اساسی که هم سبب عوامل خودکشی شمرده میشه و این تمام عرض و علائم که ما گفتیم دلالت به افسردگی اساسی میکنه و در غیر از اون مسائل فشارهای خانوادگی هم سبب افکار و اقدامات خودکشی میشه. هرگاه در یک خانواده یک شخصی که قبلا بسیار فعال بوده، به زندگی علاقه داشته، خوش و خوشحال بوده، دفعتاً به طرف غمگینی میره، افسردگی میگیرشه و گوشه نشین میشه، علاقه مندیش کم میشه، ما باید بسیار زیاد متوجه از او باشیم و یا استرس های جدیدی که در خانه ایجاد میشه جوانا را آسیب میزنه. خودکشی در تمام سنا زیاد است، اما در سنای جوانی و نوجوانی بسیار زیاد است، اما کسایی که پسانتر به سن کهولت میرسه و به مبتلا به افکار خودکشی میشه خطرناکتر است و او را باید زیاد التفات داشته باشیم. هرگاه در خانواده تو اشخاص را ما پیدا کردیم، با دکترای روانی و متخصصی روانی و مشاورین روانی مشوره صورت بپذیره و از او شخص حمایت شوه تا که امی پدیده ناگوار و ناخوش خودکشی اتفاق نفته.
از دکتر صاحب ایمل صافی یک جان تشکر، حالا توجه نمایید به پیام های دیگر.
ایران به خاطر غریبه کار ایران رفته بودیم، بازم از ایران رد و مرز شدیم، همراه فامیل بودیم، دو سه روز میشه آمدیم، بسیار رفتار بد میکرد پلیس ایران، آنقدر حرفای زشت میزد، میگفت شما باید در کشور خودتان باشین، چرا ایران آمدین، غیر مجاز هستین، مدرک ندارین، لات کفت میکرد.
برادرم گلابدین که سر مرز ترکیه و ایران مفقود بود، هیچ اطلاعی نداشتیم، بالاخره مدت یک هفته میشه که برای ما یک پیام گذاشتن از یک تلفن مرز، ما همراهشون به تماس شدیم، قضیه ای بود که اونا میخواستن برن ترکیه، داخل خاک ترکیه شده بودن که توسط پلیس ترکیه دستگیر میشن، اینا را بردن بندی کردن، گفتن که در مدت علمی قدر وقتی که ما در پیش پلیس ترکیه بودیم فقط بر ما یک گلاس بوره آب میدادن و بس، دیگه سه وقت بجز از لات که دم بوکس میزد لغت میزد، فعلا در ایران بستری میباشه، ناخنایش هم کشیدن، دیگه دست پایش هم زدن نوگار دادن.
عرض سلام و ادب به تمام کارمندان عزیز رادیو آزادی، رادیو جهانی که آرزو داشتم روز نطق رادیو بزرگ باشم، متاسفانه چرخ زمان به گناه آمد که نطق چه که حتی شنیدن رادیو سر ما قطع شد، با آمدن تار با آرزوهای ما دختران افغان به خاک یکسان شد، نه تنها از ما دختران بلکه از پدران و مادران ما نیز. شخصا خودم خورد بودم قدر جان برنامه دارم واج آزادی را می گرفت، من می شیشتم گوش می کردم برنامه که آخر می شد باز از پدر جان پرسان می کردم، پدر جان من اجازه می تی که یک نتاق باشم و بتانم درد مردم بیان کنم و یک کمک برشان شم، اما کلا خیال پردازی و آرزو یک دروغ بود و بس. حال فقط یک جسم بدون روح گشتیم. نه تنها ما که کلا دختران افغان، دختران افغان که در این جامعه مظلوم ترین انسان های روی زمین هستند.
افغانستان پدرم معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است. ما خیلی آرزوها داشتم برشان برسم. من سنف 11 مکتب بودم، از درس و همه چیزیم باز ماندیم، نمیتونم که درس بخونم و مکتب برم و خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است. پدرم معلول است، دستای شل است دیگه، پاهاش قطع است. کسایی که ترای مره میشنم ازشان خواهش میکنم، خواهش میکنم لطفاً لطفاً برای ما کمک کنیم.
اصلا تا حال کمک از مؤسسات همی یک سر آردی هم ما ندیدیم، یک سر آردی هم. اینا کی خورد؟ اینا کجا شد؟ و خیره که حالا به مستحقین نمیده از اون زیادتی های شک، از اون شمش زیادتی میکنه زورمنده و خوردگر ها. یک مشت برنج خونه که بیم در خونه خوب بدم به یک فقیر مسکینی بیچاره. از اون برنج های خونه خوب بدم، از اون پلو و چلو های خونه خوب که اشه زیادتی میکنه به یک غریب مسکینی بیچاره بده.
در قسمت فقر ما همه میبینیم که وضعیت اقتصادی در افغانستان چندان مناسب نیست. مشکلات اقتصادی عدیده مردم را تهدید میکند. میدانید که نسبت به سالهای گذشته مخصوصا قیمت مواد ساخته چند برابر بلند رفته.
ما یکتن از متقاعدین ولایت سمنگان هستم. امارت اسلامی دیگه بخشها را کم و بیش معاش دادن، مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره. امید متقاعدین دیگه چرا چی بنا کده که معاش زیاد نمیشه.
دو سال میشه که زنای افغانستان از حق حوالی خود محروم هستند. ما متاسفانه طی دو سال ما از هیچ حق خود مستفید نیستیم. سرنوشت او خانمایی که 10-15-1 ماهی که در زندان هستند هیچ کس خبر نداره. متاسفانه از حق مسلمانی خود محروم هستند.
پیام شما نظر شماست.
سلام خدمت شما و همه مخاطبین شما. افغانستان یکی از اعضای اصلی جامعه ملل است، عضو اصلی سازمان بین المللی کار میباشد. افغانستان هر دولتی که مکلف بر رعایت کنونسون هایی که از جانب افغانستان الحاق میشده باشه به تطبیق از اون مکلف است. اما در این اواخر شما میدینین تحولی که آمد و کارگرها مسئولیت شغلی خود بنابر کنونسون ها و بنابر قوانین نافذه افغانستان از دست دادن، از ادارات کارشان اخراج شدن و در کنار ازو که اینا از کار اخراج شدن، تعداد زیادی از ادارات منحل گردید و بنابر تشویش هایی که سرمایه گذارا هم داشتن سرمایه خود از افغانستان بیرون کردن یا فعالیت هایشان متوقف گردید. بر این اساس همی است که بنابرای ارقام سازمان بین المللی کار که نشر کرده است، مدت قبل 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفته. جوانای ما که نیروی کار افغانستان هستند و سرمایه های ملی هستند همه روزه کشور ترک میکنن و به کشورهای اروپایی و کشورهای همسایه عزیمت میکنن که ضایع بزرگ است و جبران ناپذیر است. بنابر همین دلیل که فقر افزایش پیدا کرده، فامیل ها کودکای خود به کار شاقه می گمارند که این بر آینده بسیار زیانبار هست و جبرانش بسیار مشکل. انتظار و توقع ما از کسانی که زمام امور به دستشان هست، اینا مکلفیت دارند در قبال جامعه ملل، در مقابل افغانستان و برای رعایت کنونسون های سازمان بین المللی کار و کنونسون های ملل متحد مکلف هستند. و اگر به این توجه نشه، کنونسون ها رعایت نشه و اینا نتانن زمینه های کاری را ایجاد بکنن و فقر کاهش بدن، ما شدیدن نگران هستیم که آینده بسیار تاریک در پیش خوب رو خواهیم داشت. و ما از هیچگاهی از وابستگی و کمک های جامعه جهانی ما نجات پیدا نمی کنیم. انتظار و توقع ما همی است که اینا تلاش بکنن، مکلفیت دارن تا ایجاد زمینه کار بکنن، ایجاد شغل بکنن و در کنار ازو فقر کاهش بدن تا ای که اطفال که آینده سازای افغانستان هستن اینا بیان و درس و تعلیم و تا آینده افغانستان آینده بهتر باشه و افغانستان بره به طرف خودکفایی اقتصادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. اگر شما هم می خواهید که در برنامه اشتراک نمایید، می توانید سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی و واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید چنین است: 00-4202-2112-4138. تکرار می نمایم: 00-4202-2112. تا اینجا تمام شماره تلفن رادیو آزادی یکسان است و 4138 صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. و اما شماره واتساب هم در اختیار شماست: 00-4202-2112-4601 در خدمت شماست. بعد این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است، روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تال تانسته که چندین خانم کمک بکنه، از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
به نام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 105 بستر تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1372 در کابل تولد شدیم، مکتبم در کابل تمام کردیم، بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعد در شفاخانه تداوی معتادین در شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در اون شفاخانه، به این شفاخانه که فعلا هستم، به شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای یافتم، اما بنابراین مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم ها گرفته شده، نتونستم مستری خود ادامه بتم. فعلاً هم در شفاخانه 105 بستر وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجاربتان جمع کنین.
مدت 9 سال میشه که من در این بخش وظیفه اجرا میکنم. سال 1394 به این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمانی که معسل بودین، درس میخواندین، می فهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که دمی رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب خب ما وقت این رشته را انتخاب کرده بودم اما علاقه مندی ما به می بود که به خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و به می رشته وظیفه اجرا کنم و خوشبختانم که ما تونستم به موفقیتی که پیش بینی کرده بودم به موفقیت رسیدم و به می رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم به می رشته چی می کنم فعالیت دارم.
خب ما تو شنیدیم دکتر سب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابله میتونن که بشناسن درک کنن، این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم امیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت، به تداوی روانی دارن، به تغییر ذهنیت ضرورت دارن، به این ضرورت دارن که اونا مهارت ها را یاد بگیرن، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان، فکرهای منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه. و امیر رشته روانشناسی به من بسیاری کسایی را نجات بتم که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و من این رشته بسیار کمک کرد به من که تانستم چندین نفر زندگیشان کمک کنمشون به زندگی خود بتانن تغییر بدن.
دکتر سب زمانی که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصای خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر می خورین؟ چی زیادتر باعث می باشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها. شما بیشتر سرکارتان با کدام کتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب اینجا انواع مختلف قضیه ها ما داریم، مریض های را داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن معتاد شدن. اکثریتشون فعلا که ما تداوی میکنیم اکثریتشون کسایی هستن که از طرف شوهرهایشون معتاد شدن، یکی شوهرهایشون در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعدا به شکل مستقیم خودشون استفاده کردن. زیادتر وقتا خشونت های فامیلی باعث میشه که این خانم ها معتاد شوند، شوهرها به زور به خانم هایشان مواد مخدر دادن، دیگه همه قسم طفل ها هم داریم که معتاد هستن و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تداوی میکنیم از طرف دوستایشان که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امروشان سر کار داشتن از طریق اونا مفتاد شدن و بعضی کسایشون هم هستن که اصلا در دیگر کشورهای مثل ایران و ایران ایجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا مفتاد هم مواد مخدر شدن. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرهایشان خانم ها مفتاد شدن.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهنسالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کتگوری های مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوانا و تا خانم های کهنسال بودن. یکی از مریض های نتخنم روانشناسش بودم و به تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قضیه مریضم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که از سن 10 سالگی را معتاد به مواد مخدر شده بود، فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دمو فامیلی که بود اونا قاچاق میکردن، کشت مواد مخدر از کوکنه ها تریاک اینا را کشت میکردن. از سن 10 سالگی معتاد به مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد از اینکه به شفاخانه ما مراجعه کرده بود از طریق خانه امن به ما معرفی شده بود دختر خانم تجاوی شد، سرطان شد، مدت دو سال رضاکار در شفاخانه فکرد بوده از باید. هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه هم نرفته بود. یعنی مدت دو سال داوطلب خواست بود تدایی باقی بانه. بعد از دو سال شامل مکتب شد، مکتب خلاص کرد، بعدا وظیفه گرفت، باعث گارد در شفاخانه فیلن هستیم، باعث گارد وظیفه گرفت. بعدا هم به یکی از مؤسساتی که رسوزی و اینا را فعالیت داشتن در اوجه وظیفه گرفت، از او طریق تانست پیشرفت زیاد کنه و فیلن هم مکتب خدا خلاص کرده، سنستر چهار قابلگی هست، قابلگی می خوانه و سازمان شده. این جوان ترین مریض ما همی خانم بود به شما قصه کردم.
بله، و کهن سال ترین؟
کهن سال ترین خانم که تدو خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت و این خانم از تریاق استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد من نمیتونم مواد ترک کنم، اقدر سال استفاده کردیم شاید نتونم ترک کنم، اما وقت تدوی شد و سازمان شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است، هیچ کدوم مواد را استفاده نمی کنه، سازمان شده.
برخواه میگن که اگر یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما این را تایید میکنین یا فکر میکنین اگر اراده شده که داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب احتیاط یک مریضی قابل عود است. ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقت مریض را عود نمی کنم یا هیچ وقت دوباره مواد استفاده نمی کنم. یک مریضی قابل عود است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن، اما این مریضی قابل کنترل است. میتونه مریض خود یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال بیشتر از او میتونه خود کنترل کنه و صحتمندی قرار بگیره. مثل این مریضه که من براتون قبلا دوستانش گفتم، اون مریضه بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به یکی دوباره بازگشت کنه، اما بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد، به جلسات اشتراک کرد، ذهنیتش دوباره تحریم داده شد و دوباره ارادش بمیشد که باید مورد ترک کنه. یعنی این مریضه حالت چی ندارن بگیم به یک حالت قرار می داشته باشند، حالتشان میتونه به نوسان باشه، تغییر کنه، ذهنیتشون تغییر کنه، وسوسه به مواد مخدر پیدا کنن، با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشون پیش شوه، اما میشه که کنترول شوه با آمدن به جلسات روانشناسی، بایی که با دوباره سر ذهنیتشون کار شوه و ذهنیتشون تغییر داده شوه و وسوسهشون دوباره کنترول شوه.
خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره، خانواده چیگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین، من ایسی یک روانشناس، به خانواده ها هم شما پیشنهادات میداشته باشین؟
بله طبعا در تداوی مریضای معتاد از جمله یکی از سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه که میتونه مریض کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم هست و ما جلسات هم بای خانواده ها داریم. هفته یک بار از تمام مریضا فرمولاشون بدیدنشون میل و داخل مرکز ما همراهشون جلسات مشاوره فامیلی رو برگزار میکنیم، باشون در مورد مریضی اتیار، در مورد مراحل تداوی، در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی را که لازم میباشه که مشکلات بین فامیل و مریض می باشن، مشاوره های ما انجام می دیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شود. و 50% در تداوی مریضا فامیل خانواده شان هم نقش دارند.
دکتر صاحب، خب از مریضایتان از مسلکتان صحبت کردین، بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم، شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین، چطور، چی باعث شد، چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خودم مورسی کردیم، شوهرم است و یک طفلک دارم، در خانواده 3 نفر زندگی می کنیم و در این رشته وقت داخل این رشته شدم زیادتر تشویق، پدرم مرا زیاد تشویق می کرد، در ابتدای که در این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرد که من دومیش رشته را بخونم و ادامه تحصیل بدم و خودم هم آیسته آیسته علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که در تمام مسائل زندگی انسان میتونه نقش خوب را داشته باشه، انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی های خود کمک کنه و به دیگر رو کمک کنه طریق همین رشته روانشناسی. و آیسته آیسته وقت من هر سمستر را که میخوندم علاقه زیاد شده میره و خاطر که بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم و همی بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم بمیرشته وظیفم مجرا کنم و بمیرشته بشتر داشته باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد بخصوص مردا یا روانشناسی را نمیخوانن، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم، در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی میست که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را میخونه در پولیش باید از روانشناسی حتماً بخونه، به خاطر چی؟ به خاطر که انسان تمام مسائل زندگی را میتونه بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود را به شکل خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافی خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بهشون انگیزی خوب بده، مثلا یک کس از نیگان مشکلات روانی داره مثل خطای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه نسان با مشوره دادن با وقت و بسیاری مشکلات اطرافی خود را حل کنه. دیگه رشته کاری رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده میرسانه بسیار زیاد است، از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرام میتونه، نه بخاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اشتایی کاریشو مگه انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه، در هر رشته که تحصیل کرده باشه خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خوندم یا مدرسات خوندم یا که کدام رشته دیگره، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صاحب، در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشند به روانشناس مراجعه نمی کنند، فکر می کنند که اگر به روانشناس مراجعه شوه اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنند، به دکتر مراجعه کردن قسم شرم می دانن. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از هان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگین؟
خب به نظر ما هر انسان روانشناس داره، هر انسان یک زمان یک وقت نیاز به یک مشوره داره یا ضرورت به این داره که به یک روانشناس مراجعه کنه، هیچ کدام ننگ و کدام آره نیست، به خاطر که هر انسان در یک وقت میشه که در یک ضرورت داشته باشه که یک مشکل خود به یک روانشناس بگوید یا یک مشوری در یک قسمت زندگی خود به یک روانشناس داشته باشه. و اینکه بعضی کسی فکر میکنن این میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناسا ها طریق رادیو طریق دایر میکنن این ذهنیتشان تغییر کنه و هر قدر که او برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه ذهنیتش نسبت به موضوع روانشناسی تغییر میکنه و باز میشه و میفهمه که روانشناس بنابرای این نیسته که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس میتواند با هر انسانی که هسته میتواند مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتواند روش کمک کنند.
شما خواه اکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما بخصوص شما یک روانشناس هستین یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما هم رایشان کمک کرده باشین؟
بله، اما مثلا چون میفهمم شرایط افغانستان قسم نیست که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برند پول بستر کنند، هم به مشکلات روانی خود مشکلات اقتصادی مینازیات هست و من خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را برای بعضی خانم ها انجام میدم و فعلا هم یک مریض هم از طریق تلفون هم رایگان هم برایش مشاوره میکنم و یک مریض هم از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و مشکلات روانی داره میاد به پیشم و هم برایش ما جلسه میگیم.
یک فرد چه وقت بفهمه که من ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک حرفه‌ای را از یک روانشناس چی زمان یک فرد بگیره؟
خب وقت ما میبینیم بعضی از انسان‌ها را که رفتارشون از شکل نرمال تغییر کرده، مثلا افکار منفی داره، بعضی از بدگمانی ها داره، مثلا زود عصبانی میشه، از درون با خود در تنش میباشه و از درون گفته مصطلح عام خود میخوره و نورامی داره، به یک جای قرارش نمیگیره، یا ای که فرد گوشه گیره در اجتماع زیادتر خوش نداره بره و بدون کدام دلیل مثلا ناراحت از جگر خون است یا گیریه میکنه. این در نمو صورت ما میفهمیم که اصلا یک مشکل روانی داره که باید سوزر با روانشناس مراجعه کنه و جلسات روانشناسی رو بگیره. یک مشکل را که ما زیادتر در افغانستان میبینیم یه است که بعضی کسا که همین حالتها را پیدا میکنن، مثلا دلتنگی را یا گوشه گیری میشن یا که همتون ناراحتی ها دارن، زودتر به دکتر اعصاب مراجعه میکنن و با خوردن دواها و دوای اعصاب و دوای خواب و اینا میخواین خود خوب بسازن، اما بررسی هیچ نتیجه هم نمیده، بلکه مریض شاید مشکلش زیادتر بسازه، حتی وابستگی به دواها پیدا کنه مریض. از اون خاطر خوب است که اهمیت روانشناسی را بفهمند و در پولی که مثلا مریض به دکتر اعصاب مراجعه میکنه مشوری روانشناس حتما بگیره یا به مشوری روانشناس به دکتر مراجعه کنه و در پولی که دوا میگیره باید از مشوره ها را هم بگیره و 50% دوا و 50% روان درمانی مریض کمک میکنه که صحتمند شوه و خوب شوه.
شما وقتی که جلسه میگیرین امرای مریضایتان، پس شما هیچ وقت دوا تجویز نمیکنین، همی صحبتایتان امرایشان میباشه یا پیشنهاداتی که میداشته باشین به می اکتفا میکنین؟
ما خب اجازه دوا دادن نداریم، اما ما میتونیم مثلا به دکتر امرای دکتر مشوره کنیم، به دکتر مثلا مشوره بدیم که این مریض مثلا استرس داره، وسواس داره یا اینکه استراب داره یا افسردگی داره یا اینی اعراض داره، اینی علائم داره، مثلا توهمات که داشته باشه مریض یا هزیانات داشته باشه، میتونیم با دکتر بگوییم و دکترم با مشوره که ما برش میتین میتونه یک دوای مناسب به مریض ما بده. یعنی در افغانستان رقم نیست که حتما باید از دکتره بخش عقلی و عصبی در پولی خود روانشناس حتما باید داشته باشن که در پولی که تداوی دوایی میتونه روانشناس تداوی روانی بکنه که مریض خوبتر نتیجه بگیره و خوبتر سازمان شود. اما در افغانستان رقم نیست. خب من بعضی از مریض هایی را که در شفاخانه تداوی میتونیم باشون می مشوره نمیدیم وقتی بیرون هم دوای اعصاب میگیرین یا دوای به خاطر مشکلات روانی خود میگیرین حتما به خاطر گرفتن جلسات به شما بیاین و جلسات روانشناسی خود ادامه بدین.
دکتر صاحب شما در افغانستان زندگی میکنین، سر کارتان هم همراه خانمای افغان است و خودتان یک روانشناس هستین، وضعیت روحی خانمای افغان بیشتر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب شما شاید خوب بهتر بفهمین که وضعیت روانی خانم و فعلا در افغانستان خوب نیست. از سر امی دکتر و کارمندای صحی گرفته تا تمام خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن فعلا زیر استرس قرار دارن. استرس این که چی وقت مثلا شفاخانه بسته میشه، چی وقت رفتن در بیرون حتی شاید ای که بند نشه، خب این آرشگاه ها و اینا را بسته کردن و این قیودات که روز به روز وضع میشه باعث میشه که تمام خانم ها زیر استرس قرار داشته باشن و راحت نباشن. حتی یکی از همکارای ما هم چی شده بود چند وقت پیش برش مشکل ایجاد شده بود که در روز جمعه میخواسته بیای وظیفه اما برش گفتن که کجا میری، متعرضش کرده گفته بوده که کجا میری و گفتن یک مشکل ایجاد شده بوده. طبعا همگی فعلا در حالت قرار دارن که یک فشار روحی هستن.
شما وقتی که من ایسی یک دکتر یک روانشناس میبینین که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن در حال حاضر و یا دروازه های پنتون ها برای دخترها بسته است و خانم ها نمیتونن کار کنن، چی احساس میکنن؟
خب طبعا احساس هر انسانی که مثلا هر افغانی و هر انسانی که این وضعیت دیدنه احساس بد میرشته باشه. طبعا ما هم احساس خوب ندارم به خاطر که باعث میشه که ما آینده را تاریک ببینیم. شاید مثلا در آینده ایش روانشناس خانم نتونیم داشته باشیم یا هیچ دکتر خانم نخواد داشته باشیم اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه و امید هم هر رشته که ضرورت به خانم ها هست که باید هر رشته فعالیت داشته باشن و این باعث میشه که تمام رشته ها به مشکل مواجه شوند و از هر رشته مثلا مشکلات به اجتماع برسه، به جامعه برسه و این باعث میشه که مشکلات افغانستان ازی بیشتر هم شوه.
به او دخترهایی که از تحصیل بازماندن، به او خانمهایی که از کار بازماندن، گفتنیتان چیست؟ پیامتان چیست؟
هیچ وقت خود از دست نتن، همیشه کوشش و تلاش خود در هر راستایی که باشه ادامه بتن. اگر یک دروازه بسته شده دروازه دیگه حتما میتونه برایشون باز باشه. اگر نمیتونن فعلا درس بخونن میتونن از یک طریق دیگه خود پیشرفت بتن، از طریق خیاطی، گلدوزی یا هر طریق هر هنر دیگه میتونن فعالیت داشته باشن، انگیزه داشته باشن و خداوند مهربان است که شرایط هم تغییر کنه یا محدودیت تو کمتر شوه و میتونن دوباره مکتب برن و درس بخونن و پیشرفت کنن.
مرسل احمدی روانشناس و دکتر در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما.